أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث در معاتات به اینجا رسید که مرحوم شیخ جعفر کاشوقتا اشکالی کردن که اگر معاتات مفید اباحه باشه اشکالات اساسی داره، یکیش هم این است که تخلف عقد از قصد بشه، با اینکه العقود تابعتون للقصود، چون مرادش هم اینه که متعاطیین قصد مل کردن اما اون چه که بار شده اباحه است. پس ما وقع علم یخصد و ما قصد علم یرن. البته راجع به این عبارت که این که چرا، یعنی صدق این عبارت با هم دیگه ولو به حسب زار، یکی راجع به صحت، یکی راجع به وجوده. حالا این چون نکته خاصی نداره، اگر لازم شد بازه کمی بازتر صحبت میکنم. این قاعده العقود تابعتون للقصود و مرحوم شیخ قدس الله نفسه 5 مورد رو بیان کردن به عنوان نقض که تخلف عقد از قصد میشه. این 5 مورد هم مرحوم شیخ اضافه کردن. فرمانده این قاعده فقط منحصر به باب معاتات نیست و نکتش هم این گرفتن، اگه دلیلی بر صحت یک چیز آمد، یک عقد آمد، این که اون همون اثر بار میشه و در باب معاتات اون مقداری که دلیل آمده مسئله اباحه است. عرض شد که راه متعارفتری که، یعنی راه دیگری که بیشتر گرفته شده، این که مرادشون در باب معاتات مفید اباحه است اینه که قصد ملک کردن، لکن چون لفظی نیوردن، عقدی نیوردن، ملک واقع نمیشه. پس اون چی که قصد کردن عبارت از ملک بوده لکن عقد رو نیوردن، و اما اون چی که واقع شده اباحه، این ربطی به قصد نداره، ربطی به اون عقد نداره، مثلا ربطی به معاتات. این به خاطر اصطلاح مال خودش در اختیار دیگری گذاشته، چون مالش در اختیار اون گذاشته اصطلاح داده، این منشأ اباحه است. اباحه تصرف، منشأ اباحه تصرف اینه، غیر از حالا جوابی که مرحوم شیخ فرمود. به هر حال به این مناسبت این بحث تبعیت العقود القصود به اصطلاح آیان مطرح شد و عرض شد چه در اصل مسئله، چه در نقوضی که مرحوم شیخ کردن، آیانی که من دیدم بعد شیخانه سعی کردن توضیحاتی رو بدن یا مناقشاتی با شیخ. صحبت شد که این قاعده بررسی بشه. تا اونجایی که من نگاه کردم در این قواعد شهید ثانی، این تمهید القواعد، این قاعده ندارم که در کلماتشون زیاد هست که مثلا قصد داره قصد نداره تو عقد، لیکن این مسئله قصد در این مقدار در کل کلام هست. ربطی به عقد من وقتی صحبت میکنم قصدی دارم یا ندارم، میگم دیشب زید خونه ما بود، قصدی دارم ندارم، فهم نمیکنه. این مقدار از قصد در مقام دلالت کلن وجود داره، این نیست که ماده قانونی بشه. بله الان و کذالک در این کتاب شهید اول هم نشد نگاه بکنم، لکن چون این نزد القواعد الفقهیه مال مرحوم فاضل مقداد، ایشون کتاب دارم نزد القانون و ذات اختصاء با دال، نزد القواعد الفقهیه، نزد یعنی مرتب کردن، منزد یعنی مرتب، همچین پشت سر هم قرار دادن. قواعد فقهیه رو ایشون داره، الان دقیقا تو ذهنم نیست، به نظرم جایی دیدم که این یه تلخیصیست از قواعد شهید اول، یعنی یک تبیینیست، یک تنظیمیست برای مباحث قواعد شهید اول. از به هر حال تو این نزد القواعد هم نگاه کردم، ایشون هم این قاعده رو نیورده. البته آیان بعدی ما آوردن و مرحوم آقای بجنودی در این جلد 3 قواعد فقهیه یک قاعده اصلا این رو قرار دادن، العقود تابعتون للقصود. و خلاصه بحث میخواستم حتی بخونیم، دیگه خیلی طول میگشه ای بونه، که مراد این است که عقل چون یک امر اعتباریست، این به اون مقداری که قصد میکنه تا قصد کرد به اصطلاح، چون عقل به تعبیر خودشون یک نوع عهد مؤکده، این انشالله ما بعد ارسوزی میگه، و این عهد وقتی میشه که با طرف مقابل به اصطلاح قراردادی ببنده، خب این با تابع قرار یک قصدی باشه. عرض کردیم این مطلب وقت ایشان تمسک میکنن به سه وجه، همینو که ایشون فرمودن که اجماع، یکی هم قاعده عقلایی و سیره عقلایی، یکی هم شبیه همین هر سه وجه، به روایات و ادله لفظیه تمسک نمیکنن، به اینکه این امر عقلایی است، امر درستی است که العقول تابعتون للقصور. البته اشکال در اجماع میکنن که این اجماع تعبدی شاد نباشه. طبیعتا در این جور مسائل ادعای اجماع با عدم تعرض اصحاب برای این مسئله خیلی عجیب و غریبه. به هر حال ایشون سه تا وجه نقل میکنن که امرسش غیر از اجماعش به امر عرفی برمیگرده، چون عقد یک نوع قرار داده. من توضیحاتش سابقا عرض کردم، امروز فرق میزن بین تعهد یا تعهدات بین‌المللی یا بین عقود یا قراردادهای بین‌المللی. اما در بعضی از عبارات روایات ما و کلمات اصحاب فرقی بین عقد و عهد نگذاشتن. عقد رو به اصطلاح امروزی هم در اصطلاح امروز پروتکل میگن و تعهد رو و عهد رو کنوانسیون به اصطلاح. این کنوانسیون های بین‌المللی نوع تعهده، غیر از اون قراردادهایی است که انجام میشه. الان که فماکان این شاید در ذیل عفو بالعقود یک توضیحی شاید به اندازه مناسبی. آقای بزرگی نقل کن از لغویین که عقد به معنای عهد مؤکده. این چون عهد مؤکده احتیاج به قصد داره. البته ایشون در خلال بحثشون برای اینکه این قاعده ثابت یا نه، این بحث معاتات رو مطرح میکنن و اونجا میگن که نمیشه معاتات قصد ملک بکنه اما اباحه بار بشه. ولذا ایشون میگه یا باید بگیم معاتات کلن باطله، یا باید بگیم معاتات صحیحه و ملک بار میشه نه اباحه. بعد هم این مسئله نکاح موقت و دائم رو هم ذکر میکنن، سعی میکنن حسب القاعده درستش کنن. عرض کردم این حسب القاعده که اگر ذکر عجل در متعه نکرد یعنی قلب و دائمه، با اینکه دائم که به قول آن واقع میشه قصد نشده، اونی هم که قصد کرده منقطع بوده و اونم که واقع نشده. البته آقای بجنودی سعی میکنن حسب قاعده درستش بکنن و قبل از ایشون هم عده از آقای نوشتن دیگه نمیخواد. بله اوائل دار. بله چرا اون وقت بعدش هم روایات رو بردن مرحوم آقای بجنودی، روایات رو بردن دو سراوات که دیروز بهش اشاره کردن. و ما هم توضیحاً عرض کردیم انصافا تو اون مسئله صحیحش بطلان عقده، نه دائم واقع میشه نه منقطع واقع میشه، و روایات هم ناظر به این معنا نیست که تصور شده. دیروز هم اشاره عرض کردیم دیگه، فعلا چون بحث خاص کتاب نکاحه، این برمیگرده به همون مسئله خودش. و اما غیر از این حالا جهتی که مطرح شده برای آشنایی، چون یکی از اهداف ما غیر از حالا خود مطلب بین هر مدت و مدت یک کتابی یک متنی رو مورد مثلا بررسی و صحبت و قرائت قرار میدیم برای اینکه آشنایی با این فرهنگ ها بشه. مرحوم نراقی که استاد شیخ انصاری است در عواید آیه 16 هم، عواید ایشان کتاب قشنگیه انصافا و مجموعه مطالب هم قواعد فقهی است هم مطالب تاریخی حدیثی، مثلا کلمه لابعثه در روایات در عبارات قدمای اصحاب به معنای چیه. ایشون خیلی یک انصافا جنگ یک مجموعه فقهی اصولی ادبی رجالی، خیلی کتاب قشنگی در آمده. کمیابه علایه یاله غیر از اون چاپ قدیم که منم اون چاپ دارم، این چاپ هم این اوائل این چاپ مال به نظرم دفتر تبلیغات نیست، چاپای دفتر بوستان کتابه. بله چون برای من مجانی اردن نخریده کجا چاپ کرده. به هر حال در این چاپ خیلی زحمت هم کشیدن، قشنگ هم در آوردن استخراج احادیث و فهارس متعدد. عرض کردم انصافا کتاب قشنگیست. خود مرحوم نراقی مرحوم الله احمد خب مرد بزرگواری است و مجموعه آثار ایشان خوبه و مخصوصا ایشان یک مقداری سعی میکنه با قول این روزه ما آزاد فکر بکنه مقداری از اون محدوده ای که متعارف بوده خارج، حالا تیشون رجالی هم هست، حدیث رو هم با همون تقسیمات قبول میکنه و سعی میکنه مثلا ارزیابی حدیث صحیح غیر صحیح اینا هم انجام بده. و یه مقداری هم طبیعتا در این مطالبی که میگه یک نوع شذوذ داره، خواهی نخواهی وقتی کسی خیلی به رجال به اونجور چسبید آخرش در فقهش کمی شذوذ پیدا میکنه. داره ایشان در همین مستند خودشون مثل مدارک صاحب مدارکشون هم به دنبال رجال اینجور حرف هم
خیلی متأثر
ازشون نیست. نه خیر، نه، حتی مثلا بعضا مثلا ذکره و بعضا میگن مراد ایشانه. و کراران عرض کردیم معروفه که مرحوم شیخ 3 سال در کاشان مونده و پیش ایشان درس خونده در 3 سالی که در کاشان بوده. اما با حفظ احترامی که ما برای همه قائلیم، بچه طلبه رو احترام میکنیم، اما شیخ خیلی از ایشان قوی تر انصافا قابل قیاس نیست. به هر حال ایشان یکی از نکات شاید مثلا محل تأمل زندگی علمی ایشان اینه که میگن استاد خوب نیده، استاد کم دید. این معروفه کسایی که استاد نمیدن غالبا خیلی قوی در نمیدن.
یعنی حسن استاد کم نمیزد فکر کرد؟
بله، حالا فکر آخه یک میگن استاد خوب لاغل کلید خوبی با آدم میده، وقتی کلید هم خراب باشه دیگه دری هم که باز کرده خیلی در خبی نیست. بله، نه آقای بروجه دیده استاد دیده نه آقای بروجه دیده
اشکالاتی که آقای متحقی بیان میکنه، میگه آقای بروجه دیده استاد گفتن حسنش همینه که استاد کم دیده که
حالا این همیشه در تاریخ بوده، رب به حسن انده زیدن و قبحان انده امریه شیده قصیده داره اون ایلیاب و مازی مسیحی، یک قصیده داره که همه امور نسبیه، هم تشکیک من قصیده تشکیکی معروفه خیلی، قصیده قشنگی هم گفته انصافا در همه چیز، در حسن و قبح و همه دین و ادیان و همه رو تشکیک میکنه. آخرش هم داره لست و عدری مقتوع است من لست و عدری اونم گفت که رب حسن انده زیدن و قبح هم انده هم. حالا لما هادا لما زاکه لست و عدری این طوریه. حالا غرض هم اینه که شما فرمودین حسن چه ارز کنم، عرض کنم که ایشان متعرض قاعده کتاب دیگه. خب پس من میشه به حق رسیدیم. عرض کنم که اما عواید ایشان که شبه قواعد فقهیست خیلی لطیف نوشته، نه انصافا موضوعات خوبی رو از همین نگاه بکنی. حجیت اخبار آهاد این طور نیست که قواعد فقهی باشه با این که مسئله اصولیست. بله، اقرار رو آقلا علا انفسه مثلا دیگه نگاه ولایت فقهیشون تقریبا میشه گفت اولین کسی که طرح ولایت فقیه رو با این عرض عریض مطرح کردن ایشونه. و تقریبا اون چه که از روایات حدود 21-22 تا روایت علالم آور سلم بیا آنی که بعد آمدن تقریبا چیزی اضافه نکردن، هرچی بوده همینیست که ایشان در باب ولایت فقیه برده. و طبعا هم در زمان خودش به یک مناسبت ایشون اجراشون در جنگ های بین ایران روس هم حتی به جبهه رفتن دیگه، مرحوم نراقی. بله، ایشون رفتن دو کمان در هر دو جنگ، چه اول چه دوم، ایران شکست خورد، یه مقدارم شم از ممالک ایران از دستش در آمد. به هر حال ایشان جزو قائلین بود و یکی از مقدار از عواملی که سبب شد زمان فتح علی شاه افراد رو بکشن به جبهه ها همین مسئله یکی بود که ایشان مطرح می‌کرد. البته منحصر به ایشان نبود، مرحوم سید محمد مجاهد هم بر همین جهت بهش مجاهد میگن. ایشان از کربلا، پسر صاحب ریاض صاحب مناهل، ایشون هم از کربلا، استاد شیخ انصاری، ایشون هم استاد شیخ انصاری، هم مرحوم مستند. ایشون حالا به قول معروف با اینکه ایشون عرض عریض ولایت فقیه، مرحوم شیخ هم به اون طرف عرض عریض از اون نفی ولایت فقیه شاگردش فی بیان قول هم العقود تابعتون للقصود. اوشون هم آمد، البته ایشون در راه فوت کردی از قصد چون شکست خوردن، دو یک میگار از کشور ایران از دست رفت مرحوم آس محمد شکست مجاهد تو راه فوت کرد به کربلا نرسید رحمت الله علیه مجمعین. من القواعد المتداول، این هم گاهی اوقات سابقا هم عبارت عواعد رو خوندیم برای آشنایی با نحوه تفکری که در این نیمه های قرن 13 ایشون متوفای به نظر من، حالا اگه حافظه من خراب نشده باشه انجام شده 1244 فکر میکنم مرحوم آشه احمد متوفای 1245 نوشته. و اون تو ذهنم چرا چهار بود. علای حاله نیمه های دوم طبیعتا اینها منتهی شد، مثل ایشون مرحوم شیخ انصاری قدس الله نفسه، خب واقعا خودش هم غیر از صفای باطنی که داره، خب مرد با استعدادی هم هست، مرحوم شیخ استفاده های ایشان مؤثر نیست، اما معروف درس های اون پسر مرحوم کاشل قطاب شیخ حسن کیه ایشون درسش و صاحب جواهر، مرد بزرگواری که قرار رشد این قرن 15 قرن 13 یه مقدارش در کلمات مرحوم شیخ انصاری میبینیم، نیمه دوم 1281 وفاتش. من القواعد المتداوله فی السنه الفقها قولهم، خب با این مطلب معلوم شد که من عرض کردم در قواعد شهید ثانی نیست و در اونجا نیست، اینا ظاهرا باید بعد از قرن 10 و 11 باشه، عادتا بعد از قرن 11 این قواعد مشهور شد. بعد ایشون میفرماید لا شک ان الاصل عدم و جمیع احکام شرعیه، البته اصل عدم جمیع احکام هم یه تعبیر غریبی است، یعنی خیلی انصافا اصالتون اصل عدم جمیع احکام شرعیه حتی تثبت من الشارع تلقیتا کانت او تخییریتا او وضعیتا. ببینید من چند بار عرض کردم که در این کلماتی که در این قرن بوده خیلی از علمای ما این کلمه اصل رو زیاد به کار بردن، فوقیه باز مرحوم شیخ یک مقدار اینا رو تنظیم کرد، سر و سامان داد، بعدی هم سعی کردن کمترش بکنم. حالا این اصل عدم و جمیع احکام و اصولا بناگذاشتن فقه و بعد بناگذاشتن زندگی مردم مخصوصا مسائل اجتماعی بر همین اصول عجیب و غریب، این هم کار بسیار مشکلی. ولاره به ایزن این که اصل اولی که عدم جمیع احکام شرعی، حالا این که اصل به درد کجا میخوره چه ارز کن، ولاره به ایزن ان ترتب کل اثر علا ای عقدن کان مخالفون للاصل لا یحکم بیه الا مع ثبوت من الشارع، هر اثری رو بخوایم بار بکنیم این مخالف با اصله در هر عقدی که باشه. خب این اصلا باز دو مرتبه، خب اگر آمدیم گفتیم شارع آمد دست شما رو باز کرد گفت العقود، گفت اوفو بالعقود یا المؤمنون عند شروطه، خب دیگه جای این اصل نیست که ایشون بگه اصل عدم اثره، اصل جواز اثر نه عدم اثر، به عکس میشه. این اصل عدم اثر یعنی چی؟ اصل این اصل در این جور جاها یعنی چی؟ به چه معناست؟ و هناکه عقود و ایقاعات لازمه جائزه لفظیه فعلیه.
اصل عدم تشریع احکام نیست؟
تشریع که
یعنی
تا شارعی
حکمی رو بیان نکنه دیگه
شارعی نیست دیگه. حتی که ما مجاز شما تمام برسته بدونیم.
بله این الان در قرن 13 هم این اصول بشه درد میخوره بعد از آمدن شریعت و کل ما یقربکم الی النار و بعدکم الا قد نهیتکم عن، اینا دیگه بشه درد میخوره الیوم اکملت، از این اصول به چه فایده داره؟ مثل آقای خویی که اصالت عدم الجعل جاری میدونن، خب ایشون میگه از اولی که پیغمبر آمد هیچ جعل نبود، اون به چه درد میخوره؟
اصل رو بگی معنی اصطلاحی معنا نکنیم، یعنی واقع اینجوری که
بسیار
تا منجز نشه حکمی نیست، یعنی تا منجز نشه حکمی نیست.
خب همینه که شما میگین توجیه بکنید، خب چه دایی داره آدم اینجوری صحبت بکنه که بعد تو رفت مقدمات بعیده چینده که وارد مطلب بشه؟
اصل فقط طلبه میدونه که استصحاب بزنه، استصحاب اصلی نه، یعنی قاعده
ایشون طلبه است، ایشون طلبه نیستن، ایشون مرحوم آقای نراقی رو طلبه نمیدونه، چه ارز کنم ما توجیه زیاد نفرمودم. اصلا این نحوه فکر رو، نحوه فکر رو من میخوام بگم فکر رو. ایشون برای اینکه این مطلب رو تحلیل کنه عقل تا از اونجا شروع کرده، یعنی قبل از بعثت پیغمبر، قبل از انبیا، مثلا قبل از انبیا شروع کرده. من عرض کردم تحلیل هایی رو که ما در اصول ارائه میدیم دیگه برنامه به خلقت آدم، تحلیل اصولی یعنی نزدیک باید باشه، میشه رفت تا عقب تا اون اصل وجود هم میشه، اون به درد اصول نمیخوره. اینه که ایشون میخواد درست بکنه اصل تابعت العقود از اونجا شروع کرده، اصل است که هیچ کدام از احکام نیست، اصل از این اصول، بعدش هم این اصل نیست، اصلی نیست که قبل از احکام احکام نبود، این چه اصلیه؟ چه تعبیر اصل میکنه؟ نگفتم منحصر بیشن، من گفتم منحصر عرض کردم قبل از شیخ در کتب اصولی ما در همه هدایات مسترشی اینقدر اصول عجیب غریبه میاره که آدم تعجب. همین کتب فقهی رو نگاه کن در بحث اختلافات در اجاره، بعد قول این مقدمه اصالت عدم فلان، قول اون مقدمه اصالت، یک اصول عجیب غریبه درست میکنه. میگم انصافا مرحوم شیخ یه مقداری سعی کرد این اصول سر سامان بده، اصلا معلوم شه اصل یعنی چی، حساب یعنی چی، کتاب یعنی چی. و هانا که بلا
نه
این مال سنی هست بیشتر، این اصول زیاد اهل سنت جاری کردن بله. حالا عرض مثل همه دیگه فعلا. من عرض کردم قرن 13 که به زمان شیخ اخباری های ما که اصلا زیر بار همه اصول زدن، اون که ریشه همه رو کندن، از زمان وحید که شروع شد که انصافا هم خب خیلی ایشون مرد بزرگ بود، اما این حالا مخواد ایشون العقوق و تابعتون لقصود از اونجا رفته، از قبل شریعت، باید بگیم قبل شریعت دیگه. و
هناک
ببین و هناک عقودون و ایقاعاتون لازمتون جائزتون لفظیتون فعلیتون کلمعاتات به علال قول بلزومها ثبت بالعدلت شرعیه ترتب و آثار و احکام علیها، یعنی این مقدار از است. ولیکن تلک الاثار احکام انشائیه لا تترتب علیها الا مع قصد الانشاء منها، یعنی اون عقد بار نمیشه الا با قصد انشاء. عرض کردم در این عبارات علمای ما آمده عنوان قصد انشاء، در اصطلاحات جدید در قوانین حقوقی جدید آمده قصد اعلام اراده، ابراز اراده، اون اراده رو ابراز بکنه، یعنی اون انشایی که کرده کتاب رو در مقابل یک چیزی گذاشته این رو ابراز بکنه. اینجا اسمش گذاشته قصد الانشاء، اونجا گذاشته و ها در قصد معتبران فی تلک العقود و الایقاعات اجماعا. حالا این قصد معتبره در عقود و ایقاعات اجماعا، این اجماع یعنی چی؟ من هدفم از خوندن عبارت این بود، یک در این فاصله زمانی تقریبا از زمان علامه میشه گفت، نمیشه گفت این فاصله از قرن 8 و اینا، تونتون دلیلنا الاجماع، هادا اجماعیون اجماعیون تونتون مسئله اجماع، و از زمان علامه بعد دعاوی اجماع خیلی زیاده، ولذا مثلا علامه دا اجماع کرده بر شهید اول بر شهید ثانی، لذا در بعضی از عبارات هم بوده و نقل الاجماع مستفیضون و نقل الاجماع اجماعیون کثیرون، یعنی غیر از این که حالا علامه چند نفر دیگه هم ادعای اجماع کردن، اینا هم آمدن روش حساب کردن که یک نفر دعوای اجماع کرد یا چند نفر.
اجماع
مصطلحه یا مصطلحه؟ ها تمام بحث من بدبخت که این کتاب آوردم برای همین بود که اینا اجماع مصطلح نیست، این چه اجماعیه؟ این عبارتی که نبوده در کتب سابقی نبوده، آقای بجنوردی هم داره که این اجماع کاشف از قول امام نیست. اصلا این اصطلاح اجماع یعنی چی؟ خب علمای شیعه ما که بلانسد مثل افراد مجهول هویه که نبودن، عرض کردم کرارن و مرارن و تکرارن امثال شیخ صدو در این کتب فقهیش هر چی جا کلمه اجماع رو به کار نمیبره، به خلاف مرحوم سید مرتضی که تماما هر چی میگه اجماع در اینو علی اجماع. خب بلا اشکال سید مرتضی زمان شیخ مفید شیخ صدوق دیده با ایشون هم تقریبا حمله میکنه، اما خب و کمتر از دیگران. علی حال این دو روش تفکر اصلا، و این که ما بگیم اجماع، اگر اجماع این است که من که کلامی صحبت میکنم قصد دارم، این که اصلا اجماع نیست، حرف عامه مردم بقال و بازاری و بچه و بزرگ همه حرفشون همینه، این که قانون نیست، علی قول تابعتون من قصود، اگر این باشه که این قانون نیست، ماده قانون
اجماع ملاکی، یعنی مثلا میگرد این مسئله
برای
همه باید قبول کنه
دیگه، یه چیزی مستقل بله خدا رحمت کنه مرحوم آشهد داری توستری عقیدش اینه، حرف ایشان درسته که علما گاهی اوقات یک مطلعی به نظرشون واضحه، میگه خب این که واضحه پس همه قائلن، یعنی این همه رو خودش در میاره، حالا شما ازشون ملاکی گذاشتین خدا حفظتون کنه، پس این چون مطلب هست این حدیث که صحیحه علما هم که به حدیث صحیح عمل میکنن پس اجماعه. مرحوم آشفتالله نقل میکنه، درست هم از حضرت ایشون و نقل کرده که مثلا مرحوم ابن حدیث در سرار گفته که قاعده این است و علما هم که به این قاعده عمل میکنن پس این حکم اجماعیه. این دیگه یکی از اون اجماعهای بسیار، من میخوام اینو بگم که زیاد یک مدتی در نحوه تفکر و حوزوی ما یکی اصل زیاد به کار برده شده که اجماع. تمام بحث من نوز خواستم محنو بکنم برای این اصل و اجماع، اصل و اجماع هیچ کدومش هم واقعیت علمی نداره. و ها در قصد و معتبرون فی تلک العقود و ایقاعات اجماعن، این قصد به این معنا در عقود نه، در الفاظ حکایت هم مثلا آب خریدم نان خریدم تو چه قصد داره دیگه؟ خب اگر قصد مراد اینه خب تو اونا هم قصد دیگه، یعنی قصدش بوده که این معنا رو برسونه. پس این ماده قانونی نمیشه که شما دارید در ماده قانونی بحث میکنید، نکته قانونی العقود تابعتون للقصود، این معنا که از اون قابل بحث نیه. این اجماع هم که اجماع مصطلح نیه، این اصلا حرف بازاری هست، هر کسی هر صحبتی میکنه قصدی داره. این چه اون مقدمات و به مقتضل اصل، یکی اجماعی که اصل ازلم یست و ترتب اثرن علیها بدون ذالکل قصد ول اصلا عدم و ترتب. ببینیم باز با اصل میخواد اصل جایی کنید یک قصد نکل آثار بار یک اصل نمیخواد. خیلی تجربه، یعنی این تفکر رو خوب دقت کنیم به جایی که مطلب تحلیل بشه، روشن بشه، ریشیابی بشه، حدودش مشخص بشه، یه عنوان اجماع مجهول و یک عنوان از که از او وضعش بدتره. من تمام امروز این کتاب این سنگین رو با خودم برای گفتم این عبارت بخونم برای این جهت که این اصلا نحوه تفکر باطله. من این مقابله بگم یاره رعلی اول و سالسه اصلا این سنخ تفکر که برگرده به قبل شریعت، این علاقه تابعتون خصوص اگر ثابت یا ثابت نیست باید یک معنی واضح اینجور راه وارد شدن و از این راه وارد شدن. فلو صدرت بلا قصدن او ما قصد الاخبار او قصدن آخر لا یترت و علیه الاثر و قطعا این اثر برش بار نمیشه. بله و المراد و من قصد الاجماع از کنم اینا موارد مختلفی هست، احکام سنخش فرم حالا روشن میشه عبارتیشون رو بخونیم. بله و المراد من قصد الانشاء قصد و انشاء الاثر المطلوب، تقریبا عباراتشون هم تکراره، یعنی دیگه حالا من برای مثلا قصد و انشاء الاثر المطلوب، این قصد و انشاء الاثر المطلوب همون ابراز اراده است که امروز مطرح میکنن یا اعلام اراده. فترت و الاثر علا تلک العقود و الایقاعات موقوفون علا قصد انشاء الاثر منها ولابد فی ترتب الاثر من قصد انشاء الاثر الذي رتبه الشارع عليها. یه تقریبا حالت تکراری دارم. فلا قصد انشاء اثر آخر که نقل الملک من عقد نکاح او طلاق منه لا یثمر ثمرا بل اصل المتقدم و الاجماع. مثلا گفت زوجت رو که نفسی عقد نکاح آورد و لیکن مرادش از زوجت رو که یعنی من کنیز تو بشم، برده تو بشم، اگر قصد بکنه به اجماع و اصل، اصل اصل متقدم که عبارت از اصل عدم اصل. فقصد و انشاء الاثر المترتب علیه شرعا من ما لا بد من فی ترتب الاثر مضافا الی قصد مورد الاثر من الزوجیت المعینه و زوج المعین من الزوجت المعینه فی النکاح و المشتری و البایه و سمن و المسمن فی البی. حالا قصد بایه و مشتری و سمن و مسمن معلوم نیست. بله بعد ایشون میفرمان که باز هر عقدی انواع مختلف داره، بعد هر نوعی وجوه مختلف داره، یه مقداری وارد این بحثا میشن. بله بعد میفرمان که ولما کان الاصل و عدم ترتب شیء من الاثار علا عقد او ایقاع الا مع دلیل فلازما الاختصار فی انواع الاثار و وجوه الاثار علا ما ثبت ترتبه شرعا و ما لم یثبت فیحکم به عدم ترتبی. مثلا لم یثبت جواز البیع المقید به مدت معینه، مثلا زوجیت میشه مقید بشه اما بیع نمیشه، فیوه کن به عدم ترتب نقل الملک الى مدت خاصه علا البی دیگه میگیم اونجا نقل بین نمیشه. اگر این کار کرد این نقل بین نیست. البته این مطلبی که ایشان دارن، حالا به این تعبیر ایشان در اینجا آوردن، پس حالا باشه وقتی بعد که متعرض میشم یادتون باشه این مطلب رو من یه توضیح بعد عرض میکنم. فلا قصدهو یکون البیع باطلن و کز البیع بلا عوضن او نکاح دائم به عوضن و کز الاثر المعلق، بنابراین که در عقود یا ایقاعات تعلیق اثر نمیکنه. بعد ایشون میگه که بله وحینه ازن، بعد اینکه میگه اقسام و آثار و اینها داره، لابد فی ترتب احد تلکل آثار من قصدهی، فلو قصد واحدن منها یترتب علیه ذلک خاصه. بله ولا یترتب، چون مثلا بی ممکنه که به اصطلاح متزلزل باشه، بات باشه، قطعی باشه، از طرفین باشه، تزلزل از طرف واحد باشه. ایشون میگه که لما فلو قصد واحدن من تلکل آثار یترتب علیه ذلک، همون یکی، ولا یترتب علیه غیره، لما عرفت من اقتضاء الاصل و الاجماع لزوم قصد کل اثر فی ترتبه علی العقد. ظاهرا مراد ایشان از العقود تابعه للقصود این گرفتن که اگر عقد متزلزل میخواد، عقد معلق میخواد، این رو باید قصد بکنه. و تظهر الفائده فی ما اذا ظهر عدم تحقق بعض شرایط المقصود فیبطل العقد. مثلا قصدش این بود که این عقد ثابت بات باشه، بعد معلوم شد که این کتاب ملکش نیست، میگه باید بگیم باطله، چون قصده اصلا گفت این کتاب خودم به تو فروختم به این قدر، بلکه اشتباه کرده، این کتاب مال رفیقش، مال خودش نیست. ایشون میگه چون قصد نکرده باید بگیم باطله. و هذا هو مرادهم من قولهم هل عقود تابعت للقصود. تمامی مقدمات مراد اینه، شما چه نحوه از عقد قصد کردید همون واقع میشه، غیر از اون واقع نمیشه. مثلا شما گفتید این کتاب من رو بهتون فروختم، اسم کتاب خودتون، و قصد ملک بات به قول ایشان در مقابل متزلزل، بات یعنی بت مثل البته، به ملک به اصطلاح منجز به قول آیون، ملک مطلق به قول بعضی، تنجیزی، به نحوه تنجیزی فروختیم که ملک خودتونه، بعد معلوم شد ملک دیگریست، خالصا تعلیقی میشه دیگه، چون شما به نحوه تنجیزی فروختین و ملک باد، بعد معلوم شد مال کسی دیگریست، باید بگیم باطله. و این العقود تابعتون للقصود یعنی این، اصلا العقود یعنی یترتب علی العقود من الاثار الممکن ترتبها علیها الصالحه به اصطلاح الاصالحه به جر بخونه لاستتباعها ما هو المقصود للمتعاقدين. دونه خیلی عجیبه. حالا ایشون قاعده العقود، البته این قاعده رو ایشون اگه میفهمن اولا بحث میگه این روایت روایت نیست، اصلا عجیب معنا کردن، معنایی که ایشون کردن بله. حالا حالا یا حالا امیدن روشن شد براتون، انصافا هم نحوه ورودش در بحث، هم استدلالهاش، هم برخوردش خیلی عجیبه انصافا، حقا یقال. و بعد مثلا من کتاب فروختم با عنوان این که ملک خودمه، بعد معلوم شد که ملک من نیست و فضولیه، آثار به فضولیه، ایشون میگه نه باطله، فیبطل معنای العقود تابعتون للقصود. شما چه نحوه از عقد قصد کردین، چه فرد، اون فردی که قصد کردین واقع میشه، اگر اون درست نبود پس باطل میشه. خیلی عجیبه. بله نه قصد بقولشون عقد زنامیم، خیلی حرف عجیبیه. این تصویر نمیدونم روشن شد، این تصویر که شما بعد ما نمیدونیم حالا ایشون در اینجا، حالا فرض کنیم مثلا منبار، مثلا مثالی که همیشه گفتم، رفتین دارو خریدین بولون که بچه‌تون بخوره خوب بشه، گفتن بچه مریض دارو خریدین، بعد رفتین تو خونه دیدین که بچه خوب شده اصلا قبل از دارو، برین اینو برگردونین بگین آقا من عقد خریدن دارو کردم به قصد این که بچه خوب بشه، اما حالا بچه خوب شده، پس العقود تابعتون للقصود، پس این عقد هم تو رو فسخ، هیچ کسی هم به تو نمیگه مطلب علاهمت. ولذا اصلا معروفه که دوائی و تخلف دوائی در عقود تأثیرگذار نیست. اصلا تخلف دوائی دوائی در عقود تأثیر ندارن. این مطلب ایشان بلا بله است. ببینید دوائی در عبادات تأثیر دارن که ریا و اینها میشه، در معاملات دوائی تأثیر ندارن، اون در عبادات چون قوامش به قصده، در اونها این العقود وقتی ایشون و ها گاه و مراده هم العقود تابعتون للقصود، وقت طبیعتا لازمه کلام ایشان دیگه تا آخرش نمیخوام جمعه تا هم مقدار از غربی لازمش اینه که این جمله خبری هم گرفتن ایشان، یعنی عقد شما تابع اون قصدی است که شده، این جمله خبری است، نه یجب متابعت حال العقود که جمله انشایی باشه. و صلی الله علی محمد و آله.